أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در تنبیه هشتم بود که راجع به این هست که اگر اضطرار حاصل شد در اطراف علم اجمالی، آیا غیر از مسترون الیه که جایز است انجام دادن او، یا اونی که برای اضطرار انتخاب می شود آیا از دیگری هم باید اجتناب کرد، یا در موارد محرمات یا باید انجام داد در مورد واجبات، و یا این که نه، که گفتیم تعبیرات مختلفی در اینجاست، آیا علم اجمالی منحل می شود یا نه، آیا تنجیز برداشته می شود یا نه، و آیا جواز ارتکاب بقیه اطراف یا وجوب ترک بقیه اطراف وجود دارد یا نه. گفتیم که این مسئله دارای صور عدیده هست، چون از منظرهای مختلف دارای انقسامات مختلفی است. در مصباح الاصول بحث رو اینجور تنظیم فرمودن و ما چون مبنای بحثمون مصباح الاصول قرار دادیم، به روش ایشون که مطالعه آقایون هم انتظام داشته باشه عرض می‌کنم. بحث رو در دو مقام قرار دادن. مقام اول این هست که اضطرار به یک طرف معین یا اطراف معینه ای حاصل می شود، و مقام ثانی جاییست که اضطرار به بعض اطراف معین نیست، به بعض اطرافی که خود شخص انتخاب می کند اون اضطرار مرتفع می شود. اما مقام اول که اضطرار به طرف معین است، مثل این که علم اجمالی پیدا کرده، یا این آب متنجس شده است یا ثوبش متنجس شده و اضطرار پیدا کرده به خاطر تشنگی به این که آب بیاش آمد، پس اضطرار به طرف معین است که عبارت باشه از اون کأس ما. در اینجا فرمودن لهو ثلاث صور، برای خاطر این که این اضطرار تارتن بعد تکلیف و علم الاجمالی است، یعنی نجسی یا متنجسی ملاقات کرده با اون آب یا با اون صوب و بعد هم برای او علم اجمالی پیدا شده. حالا بعد از این هست که اون تشنگی عارض شد و اضطرار به ماء پیدا کرد. پس اول تکلیف بوده، چون تکلیف مشروط به علم که نیست، همین که متنجسی ملاقات کرد با شیئی تکلیف محقق میشه، موضوع محقق شده، تکلیف هم محقق میشه، ولی انسان علم نداشته باشه. اگه علم نداره معذوره، نه اینکه تکلیف نیست. خب پس علم اضطرار حدوثش بعد تکلیف و بعد العلم الاجمالی است و تارتن قبل این دوتاست، هنوز تکلیفی حادث نشده، علم اجمالی حادث نشده، این اضطرار پیدا کرده بود. آبی اینجا بود، لباسم که داره، اضطرار پیدا کرده بود در اثر تشنگی فراوان و اینکه اون آب رو بیاشامه. حالا بعد از این متنجسی ملاقات کرد با عهدهما و این هم علم اجمالی پیدا کرد. پس اول اینه که اضطرار بعد تکلیف و علم اجمالی، ثانی این است که قبلهما، ثالث این است که این اضطرار این وسط واقع شده، نه قبلهما نه بعدهما بل بینهما. مثل این که تکلیف آمد ولی این هنوز علم بهش پیدا نکرد، اضطرار حاصل شد به اینکه اون آب رو بیاش آمد، بعد از این علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دوتا متنجس شده، که حدوث اضطرار بینهماست. ترتیبی که آسان است به ذهن سپردنش همینه، قبلهما بعدهما بینهما. ولی در مصباح الاصول اون صورت بینهما رو ثانی ذکر کردن و قبلهما رو ثالث ذکر کردن. خب اشکالی نداره، حالا آسمان به زمین نمیاد، ولی برای اینکه روند باشه تقسیم، این از که اینجور گفته بشه قبلهما بعدهما بینهما، این آسان تر میشه اینجور. خب فرمودن این سه صورت رو داره. خب توجه میفرمایید که همونطور که قبلا گفته شد، صور خیلی بیش از اینی هاست، چون از منظرهای مختلف قابل تقسیمه. حالا همینجا ممکنه علم اجمالی و اضطرار و تکلیف مع باشه. خب این صورت الان در این ستا نیومده دیگه. همین الان علم پیدا کرد که یکی از این دوتا متنجسه و همین الان هم دید قطره‌ای پاشید یا به این یا به او، پس همین الان هم علم اجمالی پیدا میکنه، همین الان هم اون اضطرار برای رفع تشنگی حادث شده. معن گاهی ممکنه که علم اجمالی با اضطرار مع باشه، گاهی ممکنه اضطرار با حدوث تکلیف مع باشه. خب این صور ذکر نشده. و یا این که همونطور که گفتیم گاهی ممکنه این علم اجمالی به نجاست، مثلا در مثال ما به بعد از رفع اضطرار باشه، گاهی ممکنه قبل رفع اضطرار باشه، گاهی ممکنه حین رفع اضطرار باشه. خب این صور را هم وجود داره، احکامش هم با هم متفاوت ممکنه باشه. لعل نظر شریف این بزرگوار که فرمودن سه صورت داره، همونطور که بعدن هم خودشون میفرماین بعض صور تقارن رو میفرمان یلحقو، پس توجه دارن یه صور دیگه هم وجود داره، یعنی یلحق که انه این سه صورت که میفرمان ما سه صورت داریم، این صور رئیسه است و حالا اونا رو دیگه ملحق میکنن به این صور رئیسه سه تا است. حالا ممکنه این در نظر شریفشون بوده، اما البته چرا صور رئیس است؟ ملاک میخواد صور رئیسه بودن، ملاک میخواد. یا باید مثلا بگیم کثرت ابتلا وجهش اینه که کثرت ابتلا به این صوره، اون آگاه گاهی ممکنه پیش بیاد، یا به خدمت صور نیشقولیه مثلا کم. اما اینجور نیست که همه اون صور باقی مانده هم این چنینی باشه. الا ایال معمولا، البته فقط مصباح الاصول هم نیست، معمولا بزرگان در مقام بیان همین سه صورت رو ابتداءا مطرح میکنن، حالا الا بعضیشون که حالا و الا معمولا در کتب همین سه صورت به همین شکل هم به من مطرح میشه. حالا ما هم نتبعهم رضوان الله علیهم، اگرچه باید در مقام تحقیق حکم توجه به این صور هم پیدا بکنی. اما صورت الاولا که به حسب ترتیب عرض کردم مصباح الاصول، اگرچه ما قبلا اون صورت اخیره رو اول قرار دادیم در بحث قبل به خاطر اینکه اوزه و صور گفتیم هستش، اما حالا چون میخواییم طبق مصباح پیش بریم طبق ایشون مطرح میکنم. صورت اولا این هست که اضطرار زمان حدوثش بعد تکلیف و بعد العلم الاجمالی است. ترشحی شده یا به این آب یا به این لباس و این شخص هم علم پیدا کرده به این ترشح به عهده ما، پس تکلیف هست، علم اجمالی هم حادث شده، حالا یک تشنگی عارض میشه که ناچار این آب رو بیاشامه. آیا باید اینجا آب رو که میتونه بیاشامه باید از این لباس هم اجتناب بکنه، یا اینکه نه لازم نیست از لباس اجتناب بکنه؟ در مسئله در این صورت دو قول هست. یک قول، قول معروف شیخ اعظم و بسیاری از محققین، آقای آخوند در هامش کفایه نه در متن کفایه، و خود محقق خویی، محقق امام قدس سرهم و بزرگان زیاد فرمودن بله در این صورت اجتناب از اون صبح هم و اون فرد آخر غیر مسترون الی هم لازم است. این قول اول. قول ثانی این هست که نه، اجتناب از اون غیر مسترون الی هم لازم نیست و این مختار صاحب کفایه در متن کفایه است. اما دلیل قول اول که فرمودن اجتناب لازمه و به عبارت دیگر تنجیز اون معلوم بالاجمال یا منجزیت علم اجمالی برقراره حتی نسبت به اون غیر مسترون الی، و احتیاط در اینجا لازمه. دلیل اول بر این مدعا و مختار فرمایشی است که شیخ اعظم در رسائل افاده فرموده، ولی معمولا در کتابها اون استدلال شیخ مغفول واقع شده کنه و بیان نشده، و لعل وجهش هم این باشه که مثلا از عبارت طور دیگری فهمیدن و شبیه مثلا خیال شده یا معتقد شدن همون بعض وجوه بعدی که خواهم گفت اون عبارت همونو میخواد بگه، ولی ظاهر عبارت رسائل این نیست و از بعض عبارات محقق عراقی هم در میاد که ایشون هم ظاهرا برداشتش غیر از اونی بوده که معمولا آقایون فهمیدن. حاصل اونچه که در رسائل هست اینه که شیخ فرموده به حسب ما فهم نامن کلامه قدس سر رو که جمع بین دو امر در مقام اقتضا می کند که مولا اون غیر مسترون الیها را در صورتی که تکلیف در طرف مسترون الی باشد بدل او و بدل امتثالی او قرار داده. اگر طرف خودشه که خست، اگر طرف مسترون الی هست این رو جایگزین امتثال او قرار داده. شارع گاهی این کارا رو میکنه که یک تکلیفی داره، یه امری غیر اون مکلفون به را سبب امتثال او قرار میده، به جای او قبول میکنه. مثلا در همون موارد قاعده فراغ و تجاوز و اینها، ادعای نظرشون همینه که نماز بی رکوع رو خدا جعل نفرموده. اونی که واجبه بر ما نماز با رکوعه، نماز با سجده است، نماز با قرائته. ولی قاعده فراغ میگه چی؟ میگه ای بعد از نماز شک کردی و رکوع به جا آوردی یا نه، این نماز درسته، حال این که ممکنه به جا نیاورده باشه رکوع. اینجا گفتن شارع همین نماز بی رکوعی را که در واقع بی رکوع است، به جای اون نماز مشتمل بر رکوع قبول فرموده. این یه نظره. البته یه نظرم این است که نه، برای آدم این چنینی نماز بی رکوع واجب شد. ما کشف میکنیم که نماز آدم ساهی و غافل و ناسی و فلان که بعد از نماز شک میکنه و بعد الفراغ شک میکنه یا بعد از تجاوز شک میکنه، نماز او واقعا اجزایش کمتره. تکلیف واقعیش اینجوریه. اما یه نظر اینه که نه، تکلیف همه یه جوره. این آدمایی که شک کردن، فراموش کردن یا کذا، اشاره این ناقص را به جای کامل میپذیره. این ناقص را به جای کامل میپذیره. حالا چراش فعلا در مقام این نیستیم، داریم میگیم دو نظر هست. دلیلشون چیه؟ از کجا اونا اونجور میگن، اونا اونجور میگن؟ اشکال عقلی بلکه ممکنه کسی بکنه، بگه چرا معنا نداره، ناقصی که ملاک نداره، اگه ملاک نداره به جای اون بپذیره، معناش چیه مثلا؟ حالا اینا فعلا داخل این بحث نمیخوایم بشه. حالا اینجا شیخ اعظم فرموده جمع بین دو امر نشون میده که شارع اون غیر مسترون الهی را به جای امتثال اون امر واقعی قرار داده، در صورتی که تکلیف در اون طرف مسترون الهی باشه، به جای اون قرار داده. اون دو امر چیه؟ یک، این که بالاخره اینجا فرموده اجتنب عن النجس یا نه، اطلاقات ادله این نجس و فی البین رو میگیره یا نمیگیره. این از یه طرف. پس شارع که از اون حکم واقعیش دست بر نداشته، اونو نسخ نکرده، اون سر جای خودش محفوظ. فلذا شما میگید علم اجمالی به تکلیف داریم دیگه. این علم اجمالی به تکلیف داریم، یه تکلیفی هست. پس از یه طرف تکلیف هست، دست ازش بر نداشت. از طرف دیگه مضطرون الیه رو فرموده میتونی انجام بدی. خب تکلیف هست و اینو میتونی انجام بدی، مضطرون الیه میتونی انجام بدی، این با این میسازه که بگه اون طرف رو هم میتونی انجام بدی. پس تکلیف چی؟ تکلیف برای امتثاله. تکلیف باشه و اشاره بگه نمیخواد امتثال کنی، تناقضه. پس چرا تکلیف میکنه؟ اگر نه امتثال میخواد، خب فرض اینه که اگه اون طرف باشه که نمیشه امتثالش کرد. پس معلوم میشه در این مقام این غیر مضطرون الیه را چی کرده؟ به این بسنده کرده در مقام امتثال. از خود جمع بین دو کار شارع به دست میاریم که شارع برای امتثال اون تکلیف فلبین بسنده کرده است به این که شما از این اجتناب بکنی در باب محرمان، یا این یکی رو انجام بدی در باب واجبان. حالا عبارتشون هم بخونیم که ببینید همین استفاده میشه. از ظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، یعنی غیر مسترون الیه، لان الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه، چون میدونید اینا مقدمات علمیه است دیگه، که هم اینو ترک کنیم هم اینو ترک کنیم، مقدمش که بدون اون معلوم بالاجمال رو ترک لأن الاس فی ترک بعض المقدمات العلمیه، که همین طرف مسترون الهی باشه، بعد ملاحظت وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، که دست شاره از اونم بر نداشته، این یرجع الاکتفاء الشارع فامتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات. این برمیگرده به این که شارع اکتفا کرده در مقام امتثال اون تکلیف بالبین، به این که از بعضی از اینا که اون بعض همون غیر مستر و الهی به این اکتفا کرده، مثل این که خودش بیاد بفرماید که آقا از این اجتناب نکن در واجبات، یا اجتناب بکن در محرمات، اونو انجام بده یا انجام نده، و من با این دارم امتثال اون تکلیف فلبین خودم رو. خب این بیان شیخ اعظم قدس سر رو که اینجور، این حکم عقلم نیست، این حرف خودش آره به دلالت التزام جمع بین دو دلیلش. این فرمایش، این دلیل اولی که شیخ در رسائل آورده به این مطلب، نه در آی خویی قدس سر رو، نه در مصباح، نه در بقیه تقریرات، چون به این وجه اشاره نکردن که شیخ فرموده، یه وجه دیگری فرمودن که در عبارت شیخ نیست، اونو به شیخ نسبت دادن. اونی که در عبارت شیخ در رسائل است این. خب این فرمایش از شیخ اعظم قدس سر رو در اینجا محل مناقشه است، به حسب این ظاهری که ما میفهمیم، چون کلمات شیخ گاهی یه بطنی داره یه زهری داره، آدم باید با احتیاط با فرمایشات شیخ برخورد بکنه. فرضا گفتم الان ما افهم، و اون اینه که این مطلب شما در جایی است که واقعا ما این دوتا دلیل رو داشته باشیم، یعنی بدانیم یک حکمی فی ما بین وجود داره، و بعد ترخیص کرده در بعض اطراف. خب اینجا میگیم حکم وجود داره، داری این حکم دستش بر نداشتی، در ترخیص در بعضی هم فرمودی، معلوم میشه اکتفا کردی در امتثال به اون دیگری. اما در باب اضطرار فرض اینه که در باب اضطرار حکمی نیست، شما تکلیف فلبین رو از کجا اینجا مفروض میگیری؟ ما علم به تکلیف، یعنی این یک کمبود و نقصانی است در این استدلال، که اینو از کجا؟ قائلین به قول دوم حرفشون همینه، میگن ما در این موارد علم به تکلیف اصلا نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه استدلال برمی داره تکلیفو.
اگر مبنای معذوریت در انتخاب افراد مستر الله رو قبول بکنیم همونطور که امام قبول کردن چطور؟
بله.
ما میفهمیم معذوریم ولی تکلیف هست.
بله. اونم همین جوره.
تکلیف نیست
که ما در اینجا تکلیفی که معذور نباشیم در عدم امتثالش رو اعراض نداریم. بله، اون بیان که کشف میکنیم که شارع اکتفا فرموده به او و او رو امتثال قرار داده، در جاییست که میدونیم تکلیفی هست معذور درش هم نیستیم، یعنی معذوریت قرار نداده، پاش وایساده میخواد. اما اگه معذوریت قرار داده که این دلیل نمیاد، تکلیفی هست پاش وایساده و نگفته عقاب نداری در ترکش فلان، نه پاش وایساده میگه این باید انجام بشه، این تکلیف رو دارم، در این حال بعض اطراف رو اجازه داده، اینجا میفهمیم که پس بنابراین اون بقیه رو امتثال او قرار داده، اون باقی مونده رو امتثال او قرار داده. بنابراین این نقصان در این استدلال وجود داره فعلا، تا ببینیم حالا بعدن در بیانات دیگر آیا میتونیم بگیم نه اینجا حتما تکلیف وجود داره. اگر بتونیم در بیانات دیگر بگیم تکلیف وجود دارد اینجا و اون تکلیف هم معذور نیستیم در ترکیب المرش، این مخالفت قطعیه باش نمیتونیم بکنیم، بله راهی برای این بیان درست میشه. ولی اجالتاً به این مقدار که در رسائل آمده این نمیتونه مثبت مدعا باشه.
ظاهرتون یه جمع بین دو لسان دلیل که دلیلون که علل اطلاق باید اجتنب عن الخمبل و در این حالت ظاهرتون، از اون طرف ظاهرتون بالعذر میگه جمع ظهور عرفی بین این دو دلیل این رو اختزام میگه. خودو تصریف هم بودید اگر بیان شیخ این بود میگه این لابدیت عقلیه است، ضرورت عقلیه است، که از این که ما از طرفی الزام عقلیه داریم که 100% تکلیفی که ما بین منجزه هست، از طرفی ترخیص قطعیه داریم، این ینجر رو الی حکم عقل که اون بدل اضطراری است. بیان شهید بیان شیخی نیست، بیان شیخی اینه که ما فرض کنیم از اطلاق ادله اجتنب عن الخمر واقعی در فی ما بین تکلیفی را استظهار کنیم که هست و تکلیف ظاهرتون به تنجز ظاهره اینطور داره نگاه میکنه شیخ. بعد میگه از طرفی ظاهرتون به ترخیص در عهد اطراف، میگه این چه چیزی ازش یستظهر؟ بیان شیخ بیان ظهوریه، بیان لابدیه
نه، دلالت التزامه و ملازمه العقلیه.
حالا فرمودی عقلی نیست؟
نه
ظهور عرفیه. اگه ظهور عرفیه این شرط فرمایش اسکاری وارد میبشه، اگر ضرورت عقلی قبول.
پس یه توضیحی میخواد. نه، یه وقتی هست که ما از باب تنجیز علم اجمالی پیش میاییم، میگیم عقل حکم میکنه که در موارد علم اجمالی منجزیت وجود داره در این موارد، از این راه پیش میاییم، این میشه حکم عقل که میگه علم منجز است. عرض کردیم شیخ از این راه پیش نیامده، از این راه پیش آمدن که گفتن دو تا حرف اشاره رو میذاریم کنار هم، این دو تا حرف اشاره یک لازمه یا عقلی داره که دلالت التزام درست میشه
از ظواهر کلام.
بله از ظواهر کلام بله، دو تا ظاهر رو که میذاریم پلو هم یه دلالت التزام درست میشه که بین این دو تا ظاهر و اون مدلول التزامی لزوم بیان عقلی است. و اون این بود که شارب میگه بابا از یه طرف میگه چی؟ میگه اینجا اجتناب از نجس لازم است، من پاش وایس دادم
از ظاهرش.
بله دیگه
لایقال که اینجا از کجا معلوم ممکنه که از طرفی برابر.
حالا صبر کنید، نه درست این ظاهر این
اینو قبول کنید.
اینو قبول کرد شیخ، میفرماد شارب گفته اجتناب عن النجس، این اجتناب عن النجس اینجا وجود داره و شعارم پاش وایساده. این از یه طرف. از یه طرف خب من اگه بخوام این اجتناب عن النجس رو امتثال بکنم باید چکار کنم؟ باید از هر دو اجتناب بکنم دیگه، درست؟ مقدمات علمیش اینه که همینو اجتناب کنم، همونو اجتناب کنم تا احراز کنم که از اون اجتناب عن النجس رو امتثال کردم. به این احتیاط حالا شعار خودش اومده میفرماد این مسترون علیل و لازم نیست انجام بدهی، بلکه مرخصی که بلکه واجب است، چون حفظ نفس واجبه، این آب باید بخوری. نه تنها میگه جایزه، میگه باید بخوری. شیخ میفهمه جمع بین این دو حرف اشاره لازمه یه لاینفک عقلیش چیه؟ اینه که پس معلوم میشه در مقام امتثال اون اجتنب اکتفا به اون غیر مسترون الی، چون بخواد اصلا امتثال نخواد که معقول نیست. تناقض تکلیف گذاشتی امتثال نمیخوای، پس حتما چون تکلیف گذاشته امتثال میخواد. این امتثالی رو که میخواد امتثال قطعی و مسلم است، اونم که نمیشه، چون اونو داره میگه واجب بخوری یا جایز بخوری. پس معلوم میشه اکتفا فرموده است به امتثال احتمالی، به عبارت دیگر نه امتثال قطعی، امتثال احتمالی رو میخواد که از این غیر مضطرون الی اگه شما اجتناب بکنی در محرمات احتمالا امتثال کردی، یا امتثال، یا اجتناب از این را جایگزین امتثال واقعی فرموده، و یا به تعبیر دیگر میتونید بگید به جای امتثال قطعی به امتثال احتمالی بسنده فرموده. اینا عباراتی است که نزدیک به همه و یک مفاد داره. اشکال که میکنیم اینه که در این موارد غیر براءته، اینجا شارع مقدس آمده چی فرمونده؟ فرمونده که مضطر الی قابلیت تکلیف حرمت رو نداره، وجوب رو نداره. من اونجا جعل حرمت نمی کنم، جعل وجوب نمی کنم، بنابر مسلک شاید معروف که اضطرار موجب رفع تکلیف واقعنه، نه مثل موارد براءت که در ظاهر برداشته میشه ولی در واقع وجود داره. پس این نقصان در این استدلال وجود داره که شما میگید ما دو تا دلیل اینجا داریم. میگیم دلیل اولتون اینه که الان حرمت اینجا هست، شعار پاش وایساده، دستش بر نمیداره. نه، به حسب ادله اضطرار نمیتونیم بگیم حرمت اینجا هست، ممکنه بگیم نه حرمت اینجا نیست. نه، این ظهور باید رفت، این ظهور قطعا خلافش مراده. نه، میدونم این ظهوریست که میدانیم مراد شاره نیست، میدانیم که اجتنب عن النجس در موارد اضطرار نیست.
اضطرار عرضه میکنم چون علم اجمال کلیه رو میگم، یه علم اجمال کلیه یه قطعاً که ما بین هست قطعاً
نیست دیگه. علم اجمالی نیست.
همین شما علم اجمالی زیر سوال میبرید.
خیلی بله دیگه، همینه دیگه، در حقیقت علم اجمالی شما باید بگید تکلیف هست. این اول کلامه، اینجا از کجا میگید تکلیف؟ اینو باید اثبات بکنید. اطلاق ادله که با ادله اضطرار تقیید میشه.
میگه نه، میگه تقیید نمیشه، جمعاً این در میاد. نه، شرحش اینه که ما از این همچین دوری
نمیفهمم. ادله اضطرار رو که نمیتونین بگید که ادله اضطرار چیکار میکنه یا
اضطرار که از
بابا این
چون هم قبول داره، اینو که ایشون اشخطش در ظرف اضطرار نداره. ایشون میگه وقتی ظرف اضطرار اومد مصدر الی رو مجوز داد، اطلاق عدل هم از اون طرفش تمام خم داره، این ینجر رو الی ظهور.
نه، اگر باشه، اگر باشه ینجر رو، اگر باشه. اما ما از کجا میگید شما این هست؟ از شما از کجا میگید الان تکلیفی در اینجا شاره داره، اجتنبی داره؟ شاید اون چیزی که متنجس شده همین ظرف آبی باشه که مستره، و اگر این باشه دیگه شاره اجتنب نداره، اون که نجس نیست.
حالا اجتنب عن الخم قبل از حدوث اضطرار، اجتنب عن الخم بود که ما را مکلف میساخت به اجتناب یا نه بود. از اون طرف اضطراری آمد، یک طرف را مجوز داد. شیخ اونا اینو فرمایش میفرماد، شیخ اونا میگه آقا یه وقتی که قبل از حدوث اضطرار همچین ادله‌ای وجود داشت و لزوم اجتناب رو برای شما بود، با حدوث ظرف اضطرار میاد فرد دیگر رو هنوز
فعلی که نبوده، فعلی که نبوده، فعلی تا موضوع پیدا نشه که فعلی نمیشه. بود بله، یه قضیه حقیقیه وجود داره، الخمر و حرامون، باید موضوع برای من محقق بشه تا فعلی بشه، خطاب متوجه من بشه و متعلق به من بشه.
شما داشت شرق بعد از ایل و بعد از حدوث تکلیف رو میفرمایید.
خب همینجا
اینجا موضوع بوده تکلیف
نیست. عجبه،
این آقا چی نیست؟ قبل از حدوث ضرورت علمت به تکلیف بوده، تکلیف هم بوده، درسته؟
خب
ما لزوم اجتناب از هر دو طرف داشتیم، اینم که درسته. از اون طرف ضرورتی اومد، خطاب رفهم از تو رو الک فعلی شد، یه طرف گذاشت.
بله، ولی بله اون قائلین چی میگن؟ میگن ببینید، میگید الان که شما الان که میخواید کنید حدوثاً بله تکلیفی بوده، اما چون اضطرار رافع تکلیفه، پس در مقام بقا نمیدونی الان یه اجتنبی اینجا وجود داره تا بعد با اون یکی زمیمه بکنی همچین لازمه ازش در بیاری.
نمیشه قسم خود که تکلیفی باش بایستن.
بله نمیشه کن.
اونم که بیانش مشخصه، خودتو فرمودید در سنوات قبلی فرمودید اون چیزی که ما در علم اجمالی حجیه داریم رو بحث میکنیم رو در مجمال از باب علم اجمالی نیست. نکه فرمودیم به هر دلیلی که بود از لسان اجتماعی هم هر چیزی که میتونیم.
پس بنابراین ببینید مناقشه این استدلال اینه که یک نقصانی در این وجود داره، یعنی نمیتونه مثل آقای آخوند رو قانع کنه، همونطور که قانع نکرده در کفایه. آقای آخوند میاد چی میفرماید؟ فرماید در مقام بقا هم ما باید بدونیم اجتنبی اینجا وجود داره و ما الان علم نداریم، وجدانن علم ندارم، برای اینکه الان اگر این مضطرون الی همون متنجس واقعی باشه اشاره برداشته، پس من الان کجا میدونم شاره اجتنب داره؟ تا شما بگید یه اجتنب اینجا هست، شاره پاش وایساده، پس امتثال میخواد، از اون طرف فرموده اونو میتونی ترک کنی یا بخوری یا بیاشامی، اینو فرموده، پس میفهمم اداعا لحق این اجتنبی که اینجا نگه داشته به امتثال این اکتفا کرده، به امتثال احتمالی اکتفا کرده. از کجا شما اینو میفرمایید؟ شیخ رضوان الله علیه اگه بخواد بیانش تمام بشه باید یه مقدمه دیگری رو اینجا اضافه بفرماید که بفرماید در مقام بقا من میگم انو اجتنب هستش. این نقصان است. الان اشکال نکردیم که این کلام بالمره این استدلال باطل است.
گفتم
این ناقص است. این نمیتونه مثبت مدعا باشه. شما باید این رو چکار کنید؟ تکمیلش کنید. ببینیم حالا تکمیل میشه به اون حرفایی که بعدن کسایی که استدلالای دیگه که میشه، اگه تکمیل شد به او اینم میشه یه بیان، ولی این مقدار محل اشکاله و یعنی ناقصه به این وجه. خب این یک بیان. دلیل دومی که به شیخ اعظم نسبت داده شده هم در مصباح الاصول و هم در دراسات این است که شیخ فرموده، همون بیانی که الان شما گفتید، بیان این است که قبل از اضطرار فرض اینه که اون تکلیف فلبین منجز شده بود، چون تکلیف که بوده، علم اجمالی هم که بوده، بعد از اینا چی تاری شده؟ اضطرار. پس اضطرار مسبوق است به این که تکلیف بوده، تنجزم به علم اجمالی پیدا کرده، مسبوق به اینه. الان چه چیزی شما دارید که این علم رو از تنجیز بیاندازه؟ ما چیزی نداریم که این علم رو از تنجیز بیاندازه. پس اون علم منجز است، اون علم منجز است و اون تکلیف اگر در طرف غیر مسترون الی باشه منجز شده، بنابراین باید احتیاط بکنه. این هم به خدمت شما عرض شود که بیانی است که به شیخ اعظم نسبت داده شده. این بیان هم محل اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که میفرمایید چیزی نیامده که اینو ساقط کند. خب آقای آخوند میگه اصلا مقتضی وجود نداره، تا شما دنبال مانع میگردید؟ بله سابقا این علم اجمالی که اضطراری نبود منجز بود، ولی لاحقا علمی وجود نداره که حالا بخواد منجز باشه که میشه محض کفایی. یا اون تکلیف فلبین اون سابقا منجز بود به سبب اون علم، الان اون تکلیف فلبین نمیشه منجز باشه چون منجز نداره، ما الان علم نداره. پس باز این بیان دوم هم ناقصه. چون داره در بیان دوم فرض میشه که این منجزی وجود داره، مسقطی نداره، مانعی جلوش نیست. هر سر اینه که اصلا علم اجمالی می وجود داره الان، تا اینکه شما بخواید دفعه دنبال مانعش بگردید، علم اجمالی وجود نداره. پس اینم یک نقصانی است که باز در این بیان دوم هم وجود داره. بعضی کنه در غیر کلام آغازی ها نفرمون در پر شیخ، ولی فرموده یک کلامی داره که بدون این که شعر این را به جای او قرار داده باشد، کنه از کلام شیخ این به ذهن شریف آمده. لعل محقق خویی مثلا این مطلبی که در درازات و در مصباح الاصول هست اینو تفسیر همون عبارتی که خوندیم قرار داده باشد، ولذا این رو نسبت به شعر دادن. ولی انصاف اینه که این مطلب غیر اون مطلبه و نمیشه اینو به او ارجاع داد. اینم به خدمت شما عرض که بیان دوم و مناقشه این که داره. خب ظاهرا دیگه وقت تمام شده، انشاءالله بیانات بعد برای جلسه بعد. ان شاء الله علی محمد و